بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اما حق اللسان فاکرامه عن الخنا و تعویده علی الخیر و حمله علی الادب و اجمامه الا لموضع الحاجه و المنفعه للدین و الدنیا و اعفاؤه عن الفضول الشنعه القلیله الفائده التي لا یؤمن ضررها مع قله عائدتها و بعد یا بعد شاهد العقل و دلیل علیه و تزین العاقل به مثله حسن سیرته فی لسانه و لا قوت الا بالله العلی العظیم. بر حسب این نقل ابی حمزه سمالی این حقوق را از حضرت سجاد سلام الله علیه ابتداعا عرض شد که برای خود انسان حضرت فرموده خودت بر خودت حق داری. این به منزله اجمال مطلب است. بعدنم قسمتی از اعضا و جوارح را به خصوص اسپرده، البته اعضا و جوارح که در تشریح الاعضا متعرضن با شماره به این زودی تموم نمیشد، لکن اون عمدهاش را حضرت فرموده خودت بر خودت حق داری. یکیش نیست که زبان بر حق اللسان، یکی این که زبان بر تو حق دارد، یکی این که تو بر زبان حق داری. ظاهرش دومیه، یعنی حق اللسان فا اکرامه، یعنی زبانت را میخوای اگر حقش را ادا کنی، شیش هفت چیز حضرت فرموده، سه تاشا در هفته قبلی خوندیم، تکرار نمیکنیم. اکرامه عن الخنا، یکیش خنا به معنای فحش، و تعویده علی الخیر سوم، و حمله علی الادب چهارمیش، و اجمامه الا لموضع الحاجه و المنفعه للدین و الدنیا. زبان را، اجمام را از مجمع البحره این که بگیرید، البته بعضی نسخ در این توحف العقول کتاب ما پاورقی نمشته است که در بعضی نسخ این آموهو دارد و بعض نسخ اتماموهو دارد، اینجا را اجماموهو دارد، یه اختلاف نسخش را ننوشته. اجمام مشتق از جم است، میگن جمون غفیرون، یعنی جمعیت زیادی، غفیر معنی کثیر. در مجمع البحرین الماء المجتمع را، اون چیزهای جاهایی که آب جمع میشه اونجا مجتمع میشه، اجمام میگن. مثلا غدیر، غدیر ما که میگن، یعنی جاهای گودی که آب جمع میشه. اجمامه چیزهایی که مطلق، چیزهایی که جمع میشه اجمام تعبیر میکنه. ادهی که مثلا یه مطلبی رو میگن، میگن جمعون غفیرون، ذهب الیه جمعون غفیرون، یعنی اینا جمع شدن، مجتمع شدن در گفتن این معنی، به حسب تناسب معنی لغوی، یعنی مجموعشون یک حرف زد. ده نفرن اما این ده نفر یک حرف، این میشه اجمام. اینجا هم که فرمونده اجمامهو، یعنی زبان را آدم جمع جور کنه، واضح بله رها نکنه، هرچی گیرش میاد بگه. فقط اونی که استثناء کرده اجمامه الا لموضع الحاجه، خب به کلی که زبان را نمیشود بس، از خداوند عالم این زبان را که مرحمت فرموده یکی از نعم است که آدم محافظ ضمیر خودش را بگوید، حوائج خودش را با مخلوق با خالق اینا بگوید، خود این گفتره دخالت داره. صرف نیت تنها مذهب امامیه حتی در دعاها در خواسته هایی که انسان از ذات مقدس ربوبی دارد تو دلی نیت تنها کافی نیست. در بعض روایات دارد که حضرت سجاد سلام الله علیه هر مثلا چیزی که به نظر شریف خودشون با مقام امامت که میدانست که حضور پروردگار باید یا آن و مایی غفلت میکرد نا یادداشت میکرد تا آخر ماه رمضان. ما آخر ماه هم برای رمضان که میشد کنیزهایی داشت و بردههایی داشت در مدینه طیبه بعد از اسارت که آمدن، اونها هم تکثیرهایی میکردن، مثلا یه روز هفت گوش نمیدادن یه روز هم اعتنا نمیکردن فلان، اینا رو همه را یادداشت میکرد. آخر ماه رمضان میشد اونها را جمع میکرد در مجلس، یکی یکی میگفت، میگفت تو یادت اون روز این حرف گوش ندادی اون یکی، اینا خیال میکردن که این میخواد الان همه را مثلا جریمه کنه بزنه یا حبس کنه، دونه دونه یادآوری میکرد که اون روز تو هم چی کردی اون روز تو هم چی کردی، همه یاد همه هم تصدیق میکرد. بعد میفرمود من همه شماها را در راه خدا آزاد کردم به شرط اینکه برید پیش خدا بگید علی ابن الحسین هم آزاد کرد از آتش جهنم. گفتنه مثلا اینا را میگفته میگفته به شرط اینکه اینجوری باشه. خود این زبان یکی از نعم بزرگ الهیست برای سیر الالله. و پس بشر چون گرفتار ثم رددناه اسفل سافلین، از هر جهتی اسفل سافلین است، گرفتار هواهای نفسه، بیشتر اوقات این نعمت بزرگ الهی را به غیر مصرف صرف میکنه. اینقدر نه حق میگه تا یه دونه حق بگه، اینقدر چیزهای باطل میگه تا یه کلمه درست توش باشه، اینقدر التماسها و تجرعهای بی جایی برای مخلوق میگه تا یه کلمه با خدا اونم لغلقه لسان بگد یا نگه. این اشتباهاتیست که برای انسان در روی زمین در اثر القاعات شیطان رخ میدهد و بندگان خدا اونایی هستن که متوجه هم. در بعض روایات دارد که پیغمبر اسلام بعضانه که در سر منبر بیان فرمود اون لغزش هایی که انسان به وسیله زبان پیدا میکند، یک دسته از صحابت و نبی سنگ های کچرو کچرو میشستن تمیز میشد می تو دهنشون میذاشتن که این دهن همیشه توش یه چیزی لغلق کنه، مثلا موقعی که میخوان حرف بزنن این سنگ نگذارد تا یادشون بیفته چی میخوان بگن. چون اگه سنگ تو دهن باشه نمیتونه حرف بزنه، باید سنگ در بیاره با گوشا بگه. این تا میخواست یه حرفی بزنه سنگ این منور میرفت متوجه میشه که این حرف گفتنی نیست. اینا میگن سیر الالله دیگه، سیر سلوک اصطلاح جدیدی نداره که بگم من سیر سلوک دارم، یعنی متوجهم، متوجه خداوند تبارک و تعالی است، متوجه خودش است، متوجه گفتارشه، متوجه رفتارشه. این هم میگن سیر و سلوک. اونایی که سیر الالله تبارک و تعالی میخوان بکنن دیگه نه ورد دارد نه ذکر دارد نه فکر دارد، فقط مواظبت در این اعضا و جواره. لسان از نعم بزرگیه، از نعم بزرگ پروردگاره که نسبت به سمع و بصر و چیزهای دیگر اهمیتش زیادتره و لغزشش هم زیاده. نقل شده است در اون غزالی که در کتابی نوشته است که مرحوم ملا محسن فیض رضوان الله تعالی علیه او را احیاء الاحیاء، اون غزالی که نوشته احیاء العلومه، فیض اون چیزهایی که به درد نخوره و مال صوفی هاست و مال کشیخی و اینا القا کرده، بقیه شا نوشته هفت جلد شده، چاپ هم کردن هفت جلده. اون وقت در احیاء العلوم غزالی میگه نوشته است که زبان 400 آفت داره، یعنی از 400 راه، از یک از این 400 راه انسان جهنمی میشه. حالا شما 400 صفرش آورده، 40 تاش خاطر جمع هست، 4ش هست. خادم این عرض کنم که مواظب باشد که این زبان را رها نکند. لذا حضرت سجاد به ابی حمزه سمالی فرموده است و اجمامهو، یعنی جمع جور کنه را صف نگهش داره، بی این زودی زبان را باز نکنه، دنبال هر کی حرف بزن، هر چی بگو، خوشش بیاد نیاد، همون مخاطب خوشش بیاد کفایت میکنه. نه اینجوری نیست، بسیار از اوقات مخاطب بدش بیاد بهتره تا خوشش بیاد. بسیار از اوقات هست که چه بدش بیاد چه خوشش بیاد مساویه، اونم باید خود داری که اجمامهو، یعنی زبان را جمع کند، مجتمع قرار بدهد، به طوری که به این زودی باز نکند، هر طرف میده بدو اینجوری باشد. الا فرموده است الا لموضع الحاجه، موضع حاجت اونجاییست که انسان ضروریات زندگانی خودش را مصرف کنه. در میان خب با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه زیاد تماس حضوری کمتر داشتیم، اما منزل مرحوم آیت الله خونساری، حاشد احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه، مدت های درس میرفتیم. ایشون اینجوری بود، به این زودی حرف نمیزد، زبانش جمع بود، مطلبش جمع بود، چیزی که میپرسیدن مدتی فکر میکرد. ما برای مرجع تقلید بعد از وفات مرحوم آیت الله اصفهانی که در روز نهم ذی‌الحجه از دنیا رفت، عرفه به روز دیگرش، سه نفر رفتیم محضر ایشون، بنده بودم و آقای مشکینی و آقای اسدعلی استقلال اسلامی که الان در شیرازه، که از کی تقلید کنیم بعد از آثار الحسن، از کی تقلید کنیم؟ تقریبا مال 47 سال پیش از اینه. ایشون هیچی نگفت، همطوره که بگرد برای کنه تحقیق کردن. خب این حساب زبانش داشت. روز دیگر آقای مشکینی پیغام داد که من دیگر وقت ندارم، نمیان، شما برید. ما دو نفری رفتیم، وقت روز دیگر گفت بله آشان کازم شیرازیه با آقای بروجردی، من مرددم که اینه یا اونه. اون روز جوابم نداد، نه نفی کرد نه اثبات. روز سوم اونم دیگر نیامد، من نرفتم. اون وقت گفت که ما 20 سال پیش، نه 15 سال پیش در مجلسی بود که آقای حاج شیخ رحمت الله تعالی زنده بود و در زمان حاج شیخ مسئلهی در مجلسی مطرح شد، هر یک از علما و فقهایی که اونجا بودن یه مطلبی را گفتن، آقای بروجردی هم یه مطلبی را گفت. ما اون موقع عقیدمون شد که مآخذ فتاوای ایشون امتنه، همین مقدار دیگه، بیشتر از این حرف نزد. اینا میگن جمع جور کردن زبان. حالا آدم بیا همچنه و همچنه و های بگد و های نکنه های اثبات کنه، این ارسان که اجمام و الا لحاجت، اونم در خود به خود که نمیگو، آدم باید برد مکرر کنه، بعد از مکرر مشدد اون وقت ارسان که یک کلمه حرف بزنه. این برای خاطر این است که اگه آدم همینطوری زبان را جمع آوری نکنه خطر دارد. نه خطر دنیوی، خطر دنیوی آدم میدونه چند تا دروغ بگه جلو و خطر بگیره، خطر اخروی داره که اونجا دروغ بردار نی، که این زبون را چرا اینجوری کردی. اینجا آدم یه چرایی درست میکند. گاهی وقتا یکی از آیون منبری ها مرحوم شد رحمت الله تعالی، آقا مرتضی برگایی، ایشون میگفت گاهی وقتا آدم یه دونه دروغ میگه بغلش باید 50 تا دروغ هم بگه تا اون یه دونه را به ما سونه. اول یه دونه دروغ را نگو، چرا نیامدی؟ مریض بودم، دکترت کیه؟ فلان. همش دروغ، همش دروغ، تا اون مریض بودمی که دروغی گفته مریض بودم، وای که مریض نبوده به ما سونه. این فرمایش خوبیه، این جمله ها، که آدم گاهی وقتا یه دونه ناحق میگه برای اون اثبات یه دونه ناحق چند تا ناحق باید ذریع میکنه تا اون ناحق درست بشه، بعدن هم ینکشی برای این که اصلش ناحق بوده. چه دعایی دارم؟ اما از امر رک راستشو بگو. نه نیومد، خیلی نیومد، هرچه جریمه شه حاضره تا اون شد دیگه. و اگه اینجوری شد این اجمامه الا لحاجتن، یعنی اون مقداری که انسان حاجت دارد اون مقدار زبانش رو باز کند، از اجمام، از مجتمع بودن بیاد بیرون. الا لموز الحاجه و المنفعت دین و دنیا، ظاهرن این لدین و دنیا متعلق به منفعته، یعنی در جاهایی که برای دین یا برای دنیا سودی داشته باشه. انسان حرف که میزنه باید این حرفش سود داشته. در مجموع البحرین در ماده سبح زله مثل این که اونجا نقل میکنه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است انی لأکره ان اراکم سبح للا، من بدم میاد پیغمبر به حسب نقل که شما را ببینم سبح لل. وقت مجموع البحرین معنا کرده ای لا فی عمل دنیا ولا فی عمل الاخره، این کاری که میکنه، این حرفی که میزنه، این جایی که میره، این حرفی که، این خندهی که میکنه، این گریهی که میکنه، نه برای دنیا به درد میخوره نه برای آخره. این میشه سبح لال، لا فی عمل دنیا ولا فی عمل الاخره. اون وقت الا لموز الحاجه والمنفعت للدین یا منفعت للدنیا. خب منفعت دنیا هم حرام نباشد که ما عیب نداره، منفعت دین هم که معلومه که اصلا آمدن این دنیا برای منفعت اونجاست، وقت اینم استثناء شده الا لمنفعت لموز الحاجت و المنفعت لدین و دنیا. پنجمی و اعفاؤه عن الفضول شنعه، اعفا در بعضی روایات دارد هم عامه نقل کردن هم خاصه، احف الشوارب و اعف اللحا، شارب ها را ریشکن کنی، ریش ها را رها کنی. اعفا معنی رها کردنه، آزاد گذاشتن، رها کردن، یعنی شارب از ریشه بکنید معنی نداره، اما ریش را نمیشه از ریشه کند، مثلا این معنی داره. وقت تعبیر به اعفا شده اینجا حضرت فرموده است یکی از حقوق زبان که انسان میخواد حق زبان را بهش بده، او را رها کند از فضول، یعنی چیزهای زیادی. فضول یعنی چیزهای زیادی به درد نخور، ان الفضول شنعه، زیادی هایی که شنیعه، شنیع چیزهای پست به درد نخور را میگن، چه حرفهای شنیع. گاهی وقتا داشا جمع میشن اون که آبجیت همچون که با آبا اینا به درد، اینا که فوش به درد نمیخوره، حرفهای به درد نخورم زیاده، وقت این میشه فضول شنعه. القلیلت الفایده، شنعی که فایدهش خیلی کمه. زبان یکی از حقوقش این است که اگر انسان حق این عضو ادا نکند در روز قیامت خود این زبان مؤاخذه میکنه، مطابق نص قرآن مجید که اعضا و جواره همه از انسان مؤاخذه میکنه که چرا ما را اینجوری کردی، چون اونجا هر عضوی جداگانه خودش درک دارد، میفهمد که دارد آتش میسوزاندش. قالوا لما شهدتم لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوستشون میگن شما چرا بر علیه ما شهادت دادید. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء وهو بكل شيء علیم، همه چیزها اونجا به نطق میاد، اینجا فقط یه تیکه زمان تو دهن از حرف میزنه باقیش حرف نمیزنه، اما اونجا اصل ان دار الاخرته لهی الحیوان، اصل ما حس درک نمیکنیم این مطالب را که نه قرآن مجید که فرموده درک میکنیم یعنی چه، و نه اهل بیت علیهم السلام که بیان این قرآن را کردن. عالم آخرت اصل سر تا پاش زندگیه، زمینش، میوهش، حورالعینش، غلامش، گلمانش، خود انسان، اعضا و جوارش، همه درختاش، همه اشجارش، همه میوجاتش، همه اینا حیات دارن. تنها منحصر نیست حیاتی که در دنیا هست که حیات حیوانی هست و مثلا اونجا خود دار آخرت میگه لحی الحیوان، دنبالش دارد لوکانو یعلمون، یعنی اینا نمیفهمن، آخرش نمیفهمن که دار آخرت اهل بیت میدونن، پیغمبر اسلام میدونه، اما ما چون درک نمیکنیم خیال میکنیم دار آخرت هم یعنی مثل همینایی که اینجا مثلا آدم زن میگیره اونجا هم حور العین بهش میدن، نه اونجوری نیست. اونجا در بعضی روایات که شاهدن عرض میکنم میگه هر بهشتی که میوجاتی میوه ای را اراده میکند اراده میکند اون میوه میاد، دیگه لازم نیست دستش رو دراز کنه میوه رو بچینه. معناش نیست که از اراده او که اراده میکند خداوند تبارک و تعالی مأمورینی دارد که اون میوه ها رو امر کنه برو پیش فلانی مثلا اینطوری. اون وقت روی این زمینه اینها نمیشد منکر شد. درک مطالب مقدم بر انکار مطالب. حدیث تدریه خیر من الف ترویه. یک حدیثی را انسان درک بکنه با مغز به فرمایش امام رضوان الله علیه گنجشکی تعبیر میکرد، با مغز گنجشکی عرضه ندارد. این مغز گنجشکی درک نمیکنه مطالب را، مطالب درک نمیکنه. حالا که درک نمیکند انکار نکند، اجمالا بداند که عالم آخرت یه عوالمی است که غیر از این نمونش هستی اینجاست. کل ما رزقو من شیئن قالو هذا الذی رزقنا من قبلو و اتو به متشابها. هر چیزی را که هر روزی که در آخرت بهشون میدن اینا میگن که این همون شبیه اونیش که در دنیا بود. بعد یه دسته از چیزها هست که متشابه هست، این را در دنیا هم ندیدن. اون وقت روی این زمینه اینایی که رزق معنوی باشد یا رزق مادی باشد هر کدوم باشد ادراکات تام تمام در عالم آخرته، فهم تام تمام در عالم آخرته. و در غیر واحدی از آیات شریف اهل بهش همه تعریف میکنن خدا را، الحمدلله الذی رزقنا فلان. این تعریف هایی که در قرآن مجید از اهل بهش نقل شده برای درکشونه، که میگن ما الان فهمیدیم که چی میگفتن انبیا، اما الان ماها درک نمیکنیم انبیا چی میگن. لذا در بس باید این مطالب را، و همچنین که همش روایت تنها باشد، هر یک از این جملات انسان در آیات شریفه میتواند براش شاهد پیدا کنه. میفهمان اعفاؤه عن الفضول شنعت القلیلت الفائده التي لا يؤمن ضررها. نمیفهمان قلیلت الفائده ای که ضرر دارد، ایمن از ضرر نیستن. همین اندازه که ایمن از ضرر نباشد عقل حکم میکند به این که باید مراعات کرد. همونی که الان هم در علم و اصول آقایون خوندند و میخونند دفع ضرر محتمل واجبه. جایی که آدم ضرر را احتمال میده دستش را تو این لونه بذاره احتمال میده عقرب باشه. خود دست نباید بذاره، اگه عقرب بذاره خودش مسئوله. اون وقت در امور آخرتی هم احتمال میده غیبت باشد، احتمال میده این گفتار جایز نباشد، احتمال میدن مثلا فرون تصدیق و فرون تکذیب جایز نباشد، یا مدح ذم بیجا درست نباشد. این احتمال کفایت میکنه آدم عاقل را برای اینکه این کار نکنه. لذا حضرت در این جمله فرموده اون فضول قلیل الفائده ای که لا یؤمن ضررها مع قلت عائدتها، اون چیزا هم که عائدش میشود کمه، و بعد شاهد العقل و دلیل علیه، یعنی یک شاهد عقلی بیارد یا دلیل نقلی بیارد بر اینکه این عمل درسته، این هم دوره، میشود درست بکند اما بعد دارد. و بعد شاهد العقل و دلیل علیه و تزین العاقل به مثلهی حسنون. میفهمان که خودشانسان آرایش کند، همینطوری که در دنیا مثلا خودشون آرایش میگن لباساشون را یا منزلشون را یا خونشون را به چیزهایی که به حسب ظاهر زینت حساب میشه، این آرایش اخلاقی هم خودش یک زینتی است دیگه. بفرض اون آرایش های سوری را آدم میبیند، چه لباس قشنگی، چه کفش خوبی، چه ساختمان خوبی، اینا هم تصدیق میکنه. اما اون آرایش معنوی را کمتر تا آدم درک نکند نمیتونه تصدیق کنه که این آرایش دارد. حالا یه جمله یادم مرحوم آیت الله ازمای نجفی رضوان الله تعالی علیه، اوائلی که آقای بروج دیر رضوان الله تعالی سنه 71 قمری بود 72 پیشنهاد کرده بود یه کتابی را می‌خواست بنویسه و حالا طول تفسیر زیاد داره. بالاخره یه عده‌ای حاضر شدن که این کتاب را شروع کنن، بنده هم یکی از اونا بودم. اون وقت فرمودن کتب خطیه زیاد لازم داره، این کتاب کتب می‌خواد. گفتن که آیت الله نجفی این کتاب ها را دارد، فرستادن، منظورم در ادب ایشون فرستادن، آقا نجفی آمد، آقای بروجردی هم رحمت الله تعالی علیه ما همشون هر کی آدم اسم بیارد دنیا رفته. اون وقت آمد یک کلمه حرف نزد، بگه بله شما فهمودید من برای خاطر شما آمدم، من کار زیاد داشتم اما خاطرم هم فهمودید. این حرف آمد سر شما آقا فهمودن کتب خطیه داری؟ گفت بله. فهمود فرون کتاب و فرون کتاب و فرون کتاب چند تا از اینها اسم بود داری؟ گفت بله. میتوانی بدی؟ گفت بله. پاشد خداحافظ شما. بعد بنده رفتم 11 جلد که این به رفقا گفتم، گفتم آدم ملاقات میکنه کسی کسی را، هر چه دق دل داره در نیاره، بگه فلون کس شعریه نداره، فلون کس نار چیه، فلون کس چیه، اینا نمیخوا. اونی که آقا نجفی را خواسته برای شهریه و برای نظم حوزه و برای حرفها نخواسته، که برای این خواسته است که کتاب برد یا نداره. اونم گفتان تموم شد. اگر کسی خودش مؤدب بکنه به این آداب، این تزینه، و پس این تزین درکش مشکله، که آدم درک بکنه که اینی که اینجوری میگه نه تکبر دارد، نه اینکه میخواد که بزرگی به خرج بده. میگه خب اون مقدار از ضرورات تو قدر به قدره ها، اون مقداری که اون میپرسه کتاب داری جوابش بلی و سلام، بلی ما کتاب های زیادی زحمت کشیدیم. آدم میتونه یه جز به حرف بزنه اونجا، اما خب فایده نداره. لذا بزرگان را یکی از طرق متعدب شدن اعمال بزرگان را انسان تماشا کنده که ببینه این چجور میکنه اونجوری یاد بگیره. تنها قول و مطالعه حدیث و روایت اینها البته خوبه، اما خود روش و سیر علمای عامه و خاصه سیره نوشتن، اصلا سرش همینه، سیره ابن هشام، سیره کیک، یعنی روش پیغمبر نوشتن. پیغمبر اینجوری راه میرفت، پیغمبر اینجوری غذا میخورد، پیغمبر اینجوری حرف میزد. اینا برای چی نوشتن؟ برای اینکه این سیره انسان نزدیکتر میکند به مطلب، تا که پیغمبر بگه اینجوری کنید. خب گاهی وقت آدم امر میکنه گوش نمیده، اما اون خودش که اینجوری میکرده بهتر آدم آمادگی پیدا میکنه که خوبه من هم یک تشبه به او پیدا بکنم. لذا اینجا اینجوری تعبیر فرموده که فایدش بله تزین پیدا کند عاقل به عقلهی حسن سیرتهی، و تزین العاقل به عقلهی حسن سیرتهی فی لسانه. یعنی اگر انسان میخواد بفهمد که فلانی مزین است، آرایش معنوی دارد یا ندارد، این است که خوش سیره باشد نسبت به زبانش، زبانش را بی مورد مصرف نکنه. این علامت این است که این تزین پیدا کرده است، عاقل به عقله، یعنی از عقلش استفاده کرده، عقل است که این احکام را صادر میکنه دیگه. و تزین العاقل به عقلهی مبتداست، حسن سیرتی فی لسانه. دنبال شما حضرت فرموده ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این تعبیر در خیلی از جملات هست و در روایات دیگر هم هست. این کنایه از این است که انسان اگه میخواد اینها را بتواند موفق باشد به عمل کردن، فقط اعتماد به خدا و اندادن باید بکنه، اعتماد به خودش داشته باشد، باید توکل بر خدا و تمام کارها را از جانب پروردگار بموند. یک روایت را برای شاه جرم کنم، در اصول کافی است، در حقوق مؤمن، اب معل ابن خنیس است، میاد محضر حضرت صادق سلام الله علیه، عرضمی دارد که حق مؤمن بر مؤمن چیست. حضرت میفهمم میترسم بگم عمل نکنی، از این یه نکته استفاده میشد که مجرد یاد گرفتن الفاظ فایده ندارد، هر کسی هر چیزی که میخواد یاد بگیره اول تصمیم بگیرد برای عمل، تصمیم برای عمل. امام رضوان الله تعالی علیه را یادم میفته درد میکنم، ایشون میفرمودن که یکی از اسباب عقب ماندگی ماها اهل علم، ماها یکی از اسباب عقب ماندگی ماها اهل علم این است که یه نکتهی، یه لطیفهی، یه دقیقهی از یک کسی میشنویم، این را یادداشت میکنیم به دیگری بگیم. یادداشت نمیکنه خودش بعد فکر کنه خودش اینجوری بشه، میگه این خوبه آدم به مردم بگه. نه، این خوبه آدم عمل کنه. و مثل مرض میمونه دیگه، آدمی که خودش گرفتار مرضه، یک دکتری یک دوای یک داروی خیلی دقیق لطیفی را بیان فرموده، یادداشت کنیم به اون یکی مریضا بگم، خودم نه. این خیلی بیعقلی میخواد. آدمی که خودش دارای همون مرضه، علاجش هم همون است که او گفته، چرا یادداشت میکنه به دیگری بگه؟ اون وقت این حضرت که فرموده میترسم بگم و عمل نکنی، این خیلی چهل لازم داره که اگر چنانچه انسان چیزی را بداند عمل نکند مسئولیت زیادتره. اینه که یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، در اصول کافی است. سرش همین اون نمیدونسته فقط مؤاخذه نفهمی داره. این دو مؤاخذه که میگه اگه فهمیدی چرا عمل نکرد. مقدس اردبیلی رحمت الله تعالی علیه با دو تا شاگرداش صاحب معالم و صاحب مدارک شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در بحث براءت نقل کرده، میگه اینا میگن که تعلم وجوب نفسی دارد نه وجوب مقدمی. یعنی انسان که واجب احکام خدا را یاد بگیرد خود مورد احتیاج باشه یا نباشه، تعلم وجوب نفسی دارد. استشهاد میکند به این روایت اونها که گفتن از قبیل محقق اردبیلی و تلمیزاه و اینها از کنم که گفتن که روایت داره که در روز قیامت یه دسته ای را میارن مؤاخذه میکنن که شما چه اینجوری کردید. میگن که ما نمیدونست. خطاب میرسه چه یاد نگرفتی؟ محکوم میشن. اون چرا عمل نکردید جواب داره نمیدونست، اما چرا یاد نگرفتید. اینا فهمودن این دلالت داره به اینکه نفس یاد نگرفتن مؤاخذه داره. خطاب میرسه که هلا تعلمت، اول میگه هلا عملتم، میگه ما نمیدونستم. بعد شما میگن که هلا تعلمتم، چه نفتی یاد بگیرید. پس معلوم میشه خود یاد گرفتن یکی از واجبات این دو سه نفر فرمودن. حالا مشهور گفتن تعلم برای مقدمه عمل است، خودش وجوب نفسی نداره. خیلی خوب، حالا کار نده. اون وقت روی این زمینه اگر انسان چیزی را یاد بگیرد و عمل نکند مسئولیتش زیادتر میشه و اون وقت معلم نخونه است که از محضر امام صادق سلام الله علیه سوال کرده است که حقوق مردم، حقوق مؤمن بر مؤمن چیه. حضرت فرمود که میترسم بگم عمل نکنی. معلا عرض میکند لا حول ولا قوت الا بالله. شاگرد این مکتب بوده دیگه، یعنی من اعتماد به خدا حول و قوه الهی مرا کمک میکند که عمل کنم. اون وقت بیان میکند که مثلا چند چیزه. منظورم این تعبیر لا حول ولا قوت الا بالله در خیلی از جملات هست که این را ائمه بیان فرمودن برای اینکه به ما یاد بدن که در مقامی که انسان عمل میکند یا موفق به عمله فقط از جانب خدا بداند نه از جانب غیر خدا. این است که فرموده ولا حول اینجا نداره ولا قوت الا بالله العلی العظیم. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همینطور که توفیق تحصیل به ماها عنایت فرموده توفیق عمل به اون چی که میدانیم هم عنایت بفرمایه و این ماها بیشتر به نظر بنده یعنی اینجوریش، یعنی همه دیگه اون هم اینجوری میگن که هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدن. ما نباید انتظار داشته باشیم که حالا چون تحصیل میکنیم باید خوشگذرانی کنیم، هیچ جامون عیب نکنه، نه بچه‌مون مریض بشه، نه خونه لازم داریم فورا درست بشه، نه چی لازم. اینی الجنتو محفوفتون بالمکاره و نارو محفوفتون بالارسلام شهوات. اصلا بهش مثل کرم ابریشم که دور خودش اینها میتنه میتنه آخرش خفه میشه دا. اصل دنیا برای مؤمنین پیچیده شده با اون چیزهایی که خوشش نمیاد، محبوب به مکاره یعنی اونایی که مکروهش هست، یعنی خوشش نمیاد، معنای لغوی مراده. اصل جنت محبوب بینه و در خواجه نصیر الدین طوسی رضوان الله تعالی در آداب المتعلمین یادم هست که میفرمایند که علم در غربت است. یعنی اگه انسان خواسته باشه پیش پدر و مادر همه چیزها را حاضر کنند و آماده کنند و این به قضا و خواهش به تحصیل من که البته خوبه، لکن خودش درست کند، خودش بخورد، خودش بشوید، خودش مثلا اینجوری، این خودش همه عبادته، همه این کار، این ظرف هایی که میبرنده به حوض برام که شستن عبادته، چون مقدمه تحصیل علمه. امام رضوان الله تعالی علیه میفهمودن ما در دارالشفایشون حجرش دارالشفا بود، میفهمودن ما قرار گذاشته بودیم برای اینکه دو نفر یا سه نفر را یادم نیست رفیقیم، هر کدومون چیکار بکنیم، یکیش مثلا خوردنی نون بخره، گوشت بخره، یکی دیگه بار بزنه، یکی دیگه سفره بندازه، همسینیش که همه به گردن اون هر که مثلا جو. اون وقت میفهمودن اون روزی که نوبت من بود که من خالی بنشینم اون یکی ها دیزی را مثلا نمک شا بجزن فهم من قرآن حفظ میکردم. الان یا خدا نکرده، حالا بعض چیزها برای ما هم خدا نکرده داره، لازم نیست که حرام باشه که ما آمدیم اینجا درس بخونیم، یعنی احکام الهیه را یاد بگیریم، نه رادیو باز کنیم ببینیم که یک چی میگه، هر چی میگه میگه، برای من که به درد نمیخوره که امریکا چی میگه، خیلی هر چی گفت گفت، تا حالا اونا حرف گوش ندادن، تا آخر عمر حرف گوش نمیدن، امام زمان باید درست کنه. من بشنوم جز یک لذت نفسانیه که لذت مادی برگشتش به لذت مادیه، مثل این که آدم پای منبر یک کسی میشه من که عجب گفت خیلی عالی حرف زد، خب چی گیرت اومد؟ اونی که خیلی عالی حرف اون درست خیلی عالی حرف زد، اما چی گیر من اومد که از پای منبر استفاده کردم جلو افتادم یا نه؟ این مثال را مکرر بنده عرض کردم که امام رضوان الله تعالی علیه میفهمد آدم میاد امام یا امامزاده تو حرم برام مکه گریه کردن، های اش میرزا های گفران، خب میفهمود علامت این که این گریهش راسته یا دروغه این است که اگر از حرم بیرون آمد بهتر شده بود، منوش این گریه راست، اگر چانچه نه همونه همون جوری که بوده است. اینجا بفرد باقیش من میگم حرم خلوت، آدم گریه کنه نمیگیرندش، میگه آمده گریه کنه، تو خیابون گریه کنه پاسبونا میگیرندش، میگه چا گریه میخودی، اما در اونجا نمیگیرن، فرقش اینه. ولا ننکل اونجا آدم خوبی است مقرب اومد آکه شد آمد بیرون دوباره شیطون شد، این که نمیشد که، باید که انسان که گریه می کند به مثل گریه های ائمه علیهم السلام، حضرت سجاد ابکی لفلان ابکی لفلان که بفلان، اونا های روز به روز بهتر می شدن، ائمه با اینکه روز اول مقام امامت را داشتن روز به روز بهتر میشدن. در احوالات امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف در اصول کافی دارد که روز به روز علم امام زمان زیاد میشه تا هر وقت که ظهور بکند، روز به روز زیاد میشه. باید ترقی کرد که پیغمبر خدا مأمور بود از جانب پروردگار و قل رب زدنی علما، یعنی تا آخر عمرش روز به روز علم پیغمبر زیاد میشد. حتما این گل که امر حاضر است پیغمبر امتثال کرده دیگه، بگو که خدایا علم من را زیاد کن، یعنی بگو. خب این تا آخر عمر های علمش زیاد میشد، چه پیغمبر باشد چه امام باشد چه حاضر چه غایب، رو به کمال مقبون من ساوا یوما، از کلمات قصار حضرت امیره، دیروز و امروزش یک جور باشد این مقبونه، مقبونه، خسارت کرده ضرر برده. خب اینا ما هم در مراحل نازله انبیا و اولیا که مکرر امام فرمودن تبلیغ احکام مرحله نازله نبوته، ما که میریم برای مردم حکم خدا حلال و حرام میگیم، مرحله نازله نبوت داریم عمل میکنیم، رسلا مبشرین و منذرین لعلّا یکون للناس علی الله حجتون بعد رسول، در زمان غیبت هم لعلّا یکون حجتون بعد از بیان علما و اینا، اون وقت روی این زمینه همینطوری که رسول مأمور بودن به اینکه خودشون را کنترل کنن و اگر کنترل نمی کردن از نبوت می افتادن، ما هم اگر همینطوری باشد ما درش نمی کنیم که از مقام افتادیم یا نه، اما بیننا و بین الله از اون مقام انسان تنزل کرده، انحطاط پیدا میکنه، پایین میاد. بعضی چیزها در بعضی روایات دارد که ما بین آسمون زمین انسان رو پایین میاره، یعنی مثل اینکه از آسمون افتاد زمین، وان که حرام هم نیست ها، برای ماهای محدودیت هایی خودمون برای خودمون باید قائل بشیم، نه مردم، خودمون باید خودمون را آماده کنیم. حضرت امیر سلام الله تعالی علیه اون زمان خدا زمان 25 سال 20 خانه نشینیش این جمله ازشون نقل نشده، اون موقعی که در نهج البلاغه دارد مردم ریختن تو منزل امیرالمومنین بعد از کشته شدن عثمان، گفتن دیگه تو باید صبر نکنی، در حضرت هم در اونجا فرموده اگر نبود مردم هجوم کردند و بد از یاشته بود، من همون افسار خلافت را به گردن اونی که داشت می برد نینداختم، اما این دو کار تکلیف برای علی درست کرده، یکی مردم حمله کردن میگن تو باید نشی، یکی هم که بد از زیاد شده. وقت بعد از او حضرت حالا بیرون می آمده کی بوده اون شادم نی، خطاب به خودش کرد گفت آماده یا علی آماده ی ریاضت باش، یعنی اون زمان خلافت یه تکلیف زیادی داره، طایفه خاصه‌ای نسبت به اشخاص دیگری، اونایی که خواستن اون مسئولیت هایی که اون زمانهای سابق من در نکرم زمان اون شاه سابق میگفتن اون زمان اون مسئولیت هایی که نظامی دارد چندین برابر اون سر لشکر داره، او اگه یه خطا بکنه به وجه پیش بیا پس بیا دیر زود بشه کاری نداره، اما اون سلشگره اگه یه قدر تخطی کنه گفت پشو میگه من زندو. در روایت دارد بر این که ولو تقبل علینا، آیه شریفه، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر بنا باشد این پیغمبر یه دونه دروغ نسبت ما بده، اینجوری مفصلی مراکه، اگر نسبت قولی تقبل باب تفعله، یعنی قبول قول بکند بر ما بدون اینکه ما گفته باشیم، اگر چنانچه یک کلمه نسبت به ما بدهد، ما با دست راستمون با اینکه خدا دست چپش ندارد، کلتای دهی یمینون کنایه از کمال قوته، اما با کمال قوت رگ گردن رگ دلشو میکشیم، رگ دل که همه ایوانات رو میمیدن، لیکن کنایه از نیست که گفتم، یعنی از نو بود ثابت میشه. یک کلمه دروغ اگر به خدا نسبت بده که خداوند اجازه نداده این را بگد، این پیغمبر بگد، از مقام نبوت ساقط میشد. لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، اون رگ دلش هم قطع میبریم، یعنی اون دلی که ارتباط با ذات مقدس رو بیدد ارتباط قطع میشه. وقت ما هم مرحله نازل 1,000,000 مثلا حساب بکنی همون مرحله را داریم، اون وقت در مقام تحصیل این هم این چیز داره که حضرت سجاد فرموده، و هم وقتی با مردم انسان سر کار پیدا میکند، البته تا اینجا آدم خودشو آماده نکند بیرون میرد نمیدوند تصنعی درست میکنه، آخرش وقت کشف خلاف میشه. من از اول خودشو آماده کند و به این که فضول کلام در حجره که مینشیند با رفیقش که مینشیند با شریکش میکند، ها بگه که چی شد چنیدی که یک چی گفته جام. این از این چیزا هر چی گفته به من چه، وقت روی این زمینه عرض کنم که این کم کمک عادت کنن خداوند تبارک و تعالی هم لئن جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خداوند ارائه طریق میکند بلکه ارائه طرق میکند و انسان را میفته به طرف خدا، اون وقت خوردنش خدایی میشد، خوابیدنش خدایی میشد، حرف زدنش خدایی میشد، همینطوری که در حدیث قدسی دارد کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و فلان فلان، حکم او را پیدا میکند. یک انسان مجسم الهی است که رنگ الهی به خودش میگیره. و اما اگر خدا نکرده مثل من باشد، هر چی گیرش میاد یا هر چی هر جور وقت باقیشو مسامحه کاری در امور چیزها انسان به خطر میافتد و باید توسل به حضرت ولی عهد شست و از امام زمان خواست که کمک بکند، و برای ماها که ما بتوانیم که برای هم خودمون در درجه اول و هم برای دیگرون انشاءالله مفید باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.